студия Маркази Радио Зоди, ман Шалои Гулхожа, шумо ро бо тозатарин хабарои Тоҷикистону ҷаҳоно шунав мекунам. Имрӯз 1 ноябр аст ва ҳамроҳ мебинем, ки дар дунё чӣ мегузарад. اول منقید اکنون هومی ولادیمیر ژیرینوفسکی در دوشنبه وعده های بالاخانه‌دار داد از مقام خاص به تاجیکان تا تأسیس مکتب ویژه.
ما میخواهیم تلاش کنیم تا قانونی را در مورد مقام خاص ساکنان تاجیکستان هنگام حضورشان در روسیه قبول کنیم.
بیانیه دادستان استانبول جمال خوشوخجی را در کنسولگری سعودی نخست نفسگیر کرده کشتند و بعدن پورا پورا نمودند. و عملیات ملی سهان نتیجه داد، در کالج رسمی شهر دوشنبه دانشجویان و آموزگاران با لباس رسمی گذشتند.
لیکن از سبب که بسیار خنک است، در وقت درس آنها با همون لباس های غفصشان میشینند، یعنی درس میخوانند.
ولادیمیر ژیرینوفسکی بعد یک روز بود و باشش در تاجیکستان برخلاف صحبت‌های پیشین نسبت به این کشور و مهاجران تاجیک حرفای خوب گفت. رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه ابراز داشت که منبع در دومای دولتی از حقوق مهاجران تاجیک دفاع میکند. گذشته از این برای آنکه شهروندان تاجیکستان در روسیه با پلیس مشکل نداشته باشند پیشنهاد میکند که در شناسنامه‌های آنها ضمیمه اضافه شود. براد یوسفی در نشست خبری این سیاستمدار در دوشنبه شرکت داشت و تفصیلات را از او میشنویم.
ولادیمیر ژیرینوفسکی سیاستمدار ملتگرای روس که قبلا با بیانیه‌هایش بر ضد مهاجران تاجیک خشم مقامات تاجیکستان را برانگیخته است، در دوشنبه به حمایت از آنها صدا بلند کرد.
ما میخواهیم تلاش کنیم تا قانونی را در مورد مقام خاص ساکنان تاجیکستان هنگام حضورشان در روسیه قبول کنیم. ما میخواهیم حتی ضمیمه در شناسنامه های ملی شما با زبان روسی اضافه کنیم که پلیس هنگام تفتیش ببیند که معلومات شخص با زبان روسی است.
رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه در این باره روز 1 نوامبر بعد ملاقاتش با شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان صحبت کرد. او که با گروهی از وکیلان روس مهمان تاجیکستان شده است، در ادامه بیانیه های شورا طلبانش گفت:
حتما در اینجا مکتب میانه از حزب لیبرال دموکرات روسیه میکشاییم. مرکز ذخیروی برای آماده کردن مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان برای کار در روسیه و کتاب ها میفرستیم. ما امکانیت داریم. ما خودمان میخریم. شما کتاب خانه را نشان دهید یا به نشانه پارلمانتان میفرستیم.
ولادیمیر ژیرینوفسکی با بیانیه های بحث برانگیز و هم تحقیرآمیز نسبت به مهاجران از آسیای مرکزی و از جمله تاجیک شهرت دارد. او در دوشنبه بیانیه کهنه‌اش را تکرار کرد که کشورهای آسیای مرکزی باید با روسیه همراه شوند.
ما باید کار کنیم که به اتحادیه ما کشورها خودشان فقط با خواهش خودشان وارد شوند. در آینده نقشه بنیاد کشوری بزرگی پرقوت است. تنها چون این کشورها می توانند زنده مانند. تنها کشوری که 300 میلیون اهالی داشته باشد. این چین، هندوستان، آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه هستند. ما باید کار کنیم که تاجیکستان هم در منطقه از زنده مانده ها باشد.
وعده های بالاخانه‌دار ولادیمیر ژیرینوفسکی پس از آن صدا می دهد که در روز نخستین سفرش به تاجیکستان او را با شکوه و شهامت استقبال گرفتند. او در گذشته برعکس بیانیه های امروزش گفته است که مهاجران را نباید به روسیه راه بدهند، چون آنها فقط جنایت و مصیبت و بدبختی می آورند.
رو میاریم به موضوع های دیگر. دوستانی ترکیه 31 اکتبر در رابطه با قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد حکومت ریاض بیانیه رسمی انتشار کرد. ترکیه همزمان خواهان استرداد 18 متهم است که در عربستان سعودی میگوید در رابطه با قتل خاشقجی دستگیر کرده است. حکومت عربستان سعودی با تسلیم این افراد به ترکیه مخالفت دارد. طایر سفر گزارش میدهد.
نوشته که لحظه های آخر عمر جمال خاشقجی خبرنگار شناخته عرب را تصویر می کند. دادستانی ترکیه با نشر این بیانیه گفت جمال خاشقجی را بعد ورودش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول نفسگیر کرده کشتند. سپس جسدش را پاره پاره کردند و دور انداختند. بیانیه رسمی دادستان کل ترکیه دو روز بعد از ملاقات او با سعود المجیب همتایش از عربستان سعودی نشر شد، چون به گفته دادستان ملاقات هیچ نتیجه نداد. قتل خاشقجی در روز 2 اکتبر عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت در جهان را به بحران گرفتار کرد. جمال خاشقجی که برای گرفتن سندهای لازم برای ازدواجش به کنسولگری عربستان سعودی به استانبول رفت، دیگر بی‌نشان شد. مقامات سعودی اول گفتند نمی‌دانند با او چی شده است، ولی بعداً اعتراف کردند که گروهی از ماموران به گفته آنها سرکش امنیتی جمال خاشقجی را در داخل کنسولگری کشتند. ترکیه که کشتار در قلمروش رخ داد، از مقامات عربستان سعودی می‌خواهد جزئیات قتل، فرمایشگری آن و جای جسد جمال خاشقجی را آشکار کند. این خبرنگار عرب در امریکا اقامت می‌کرد و از منتقدان شاهزاده سلمان وارث شاه سعودی و در واقع رهبر این کشور بود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. بابو جان شیرین زاده، کاتب پیشین دادگاه عالی اقتصادی توجیکستان و پسر ژنرال رجب علی شیرینوف با جرم قتل بی‌رحمانه همسر سابقش مویره یتیم و 18 سال از آزادی محروم شد. دادگاه شهر دوشنبه روز 1 نوامبر گفت بابو جان شیرین زاده دوره ادای جزا را در زندان نظامش سنگین پسی سر خواهد کرد، ولی پیوندان بابو جان شیرین زاده میگند از حکم دادگاه روزی نیستند و برای بازبینی آن تلاش خواهند کرد. قبلا دوستان برای بابو جان شیرین زاده 20 سال محرومیت از آزادی را طلب کرده بود. کشتاری مهره یتیم و تابستان امسال در خانه بابا جان شیرین زاده رخ داد. شیرین زاده همسر سابقش را با 13 ضرب کار در پیش چشمی دو کودک نابالغش به قتل رساند. دیروز 4 نفر از منصبداران بلندپایه توجیکستان در شهر ژنو در کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل گزارش دادند. هیئت توجیکستان را یوسف رحمان دوستانی کل رهبری و ایدیگل قاسم زاده رئیس کمیته زنان با گلنورا حسنوا رئیس اجنسی امور همراهی میکردند. کارشناسان این کمیته از منصبداران توجیک در مورد آدم فروشی، جلب زنان به تن فروشی پرسان شده، از توجیکستان خواستند جزا را برای تن فروشی از بین ببرد. همکارم عبدالله شروف جریان این گزارش را در ژنو مشاهده کرد. عبدالله سلام، و نخست بگو که چرا کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار لغو جزا برای تن فروشی هستند؟
سلام شهلا. برای آن که در تاجیکستان جزا فقط برای زن ها مقرر شده و ولی مردان که از چنین خدمات استفاده می کنند صرف نظر می شود. روز گذشته کارشناسان کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد در شهر ژنو گفتند که در توصیه های قبلی اشان از تاجیکستان خواسته بودند جزا برای تن فروشی را از بین ببرد و برای کاهش دادن طلبات به خدمات شهوانی تدبیر بیندیشد. یکی از کارشناسان این کمیته خانم جهان از مقامات تاجیکستان در این نشست پرسید که تاجیکستان برای از بین بردن جزا برای زنان تن فروش و کاهش دادن طلبات به خدمات شهوانی چی کار کرده است. به این سوال خانم جهان یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان پاسخ داد.
وابسته به سوال شما در مورد به جوابگری جنایتی نکشیدن برای تن فروشی، طور من در معروضم هم گفتم در تاجیکستان برای تن فروشی جوابگری جنایی وجود ندارد. برای این کردار تنها جوابگری ماموری پیش بینی شده است.
در واقع عبدالله دوستان کل گفت برای تن فروشی جزای ماموری در تاجیکستان پیش بینی شده است. می شود مشخص تر بگویی که برای این کردار چگونه جزا می دهند؟
موافق کدکس حقوق ویران کنی ماموری شهلا برای تن فروشی در تاجیکستان از 10 تا 15 روز حبس و یا اینکه از 500 تا 2000 سومانی جریمه پیش بینی شده است. ضمناً 3 سال قبل تاجیکستان اندازه جریمه را برای تن فروشی بالا برد. قبلا جریمه برای این کردار از 400 تا 800 سومانی بود، اما تشکیل فاحشه‌خانه و یا جلب دختران به فاحشگی در تاجیکستان عمل جنایی است و مهلت‌های طولانی‌تر زندان را در پی دارد. ولی خود شخص تنفروش معمولا با پرداخت جریمه آزاد می شود. در اکثر موارد زنان تنفروش بازداشت و جریمه بندی می شوند. ولی کارشناسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان درخواست دارند که جزای ماموری را نیز برای زنان تنفروش از بین ببرد و آنها را عموما جزا ندهد.
خب تشکر عبدالله. زمینان در تاجیکستان بنا با آمار تخمینی بیش از 14000 نفر به تنفروشی مشغولند. بسیاری از آنها زنان تنها هستند و یا دخترانی که در آبان جوانی ازدواج کرده و سپس به خانه و تنها ماندند. ریدی ملیسه ها در کالج رسامی دوشنبه که نخست با واکنش تند وزارت فرهنگ روبرو شد، اما طرز لباس پوشی آموزگاران و محصلین این تعلیمگاه را دیگر کرد. اکنون آنها با کاستیوم و گالستوک پشت دستگاه هیکلتراشی میشینند. شهلای عبدالله این لحظه ها را به نوار گرفت.
خورشید بعد از ریدی ملیسه و جریمه با همین لباس ها اثرهای خود را می آفرد، چون که غیر آن را نامطابق به مؤسسه های تعلیمی اعلان کردند.
طوری شما مشاهده میکنید کار با این لباس آزاده برایم خیلی دشوار است، اما از ما طلب میکنند که با گالستوگ و کاستیوم کار کنیم، اما کار ما ایجاد است و با این لباس آزاده نمیشود که کار کرد ایجاد کرد. پوشت به این لای گل میشود که مبادا به لباست نافتد.
به گفته این آموزگار بهتر می بود مقامات به لباس و انتظام آن مؤسسه های دقت می داد که درس های عملی نمی دهند.
شاید به طور استثنایی به این گونه مؤسسه های تعلیمی نباید چنین سفارش ها دخل داشته باشد، یعنی وابسته به کسب و کار انسان نباید لباسی رسمی طلب کنند.
وزارت کارهای داخلی هنگامی تفتیش کالج رسامی به نام میرزا رحمت آلیموف خلاصه کرده است که آموزگاران و دانشجویان با لباس غیر توصیوی به درس ها حاضر شدند. دانشجویان میگویند کارمندان میلیسه در این رید با آنها بدرفتاری کردند.
کارمندان میلیسه و کارمندان معارف اومدند و در کالج ما تفتیشات گذراندند و داد زدند و رفتاری بد رو درک کردند.
وزارت فرهنگ جمهوری با پخش یک اظهارات از رفتار نامناسبی کارمندان میلیسه انتقاد کرده است. در اظهارات این نهاد آمده است که میلیسه ها جزودان و جیب استادان را کافتند که رفتار تحقیرآمیز است.
از بچه ما طلب میکنیم لباس رسمی پوشند وی، لیکن از سبب که بسیار خنک است در وقت درس ها آنها با همون لباس های غفصشان میشینند، یعنی درس میخوانند که این هم به درس خوانی آنها خلل میرساند.
به این جا بعد از ولنگار نمودن بینای اصلی در مرکز شهر دوشنبه، کالج رسامی به نام میرزا رحمت آلیموف را کوچانیدند که شرایط ندارد.
بسیاری حتی بسیاری دانشجویان از سبب یعنی شرایط خوب نداشتن همین بینا حجت هایشان را گرفتند.
قبلا اینجا بیوروی مخصوصی کنستروکتوری و ماشین سازی بود. دانشجویان و آموزگاران کالج مذکور میگویند در اینجا تحصیل کردنشان سخت است.
و در این قسمت برنامه در برای نفری میگویم که میخواد در جام جهانی تاجیکستان و قره آسیا را همچون حکم نمایندگی کند، هرچند از قبل او تماما دیگر ارزو داشت. نرز لیلاتیف و امردین اولیموف در این باره نقل میکنند.
گلمراد زمانی فوتبال باز بود، میخواست دروازه‌بانی ماهر شود و بر مقابل بهترین حملگران دنیا بازی کند، ولی یک جراحت این ارزوی او را برباد داد و مدتی طولانی از فوتبال دور شد. با گذشت سالها مهری به اندازه به فوتبال او را دوباره به میدان آورد، اما این دفعه نه به حیث بازیگر. گلمراد داور شد.
سال 2015 شروع کردم داوری را. خب در یک مدت کوتاه در حیات جوانان همچون سرداور تعیینات می گرفتم، حیات جوانان دسته های لیگ اولی. بعد از مدت کوتاهی که بعد آن با دسته های لیگ یکم، شروع از سال گذشته یعنی از 2017 در دسته های لیگ اولی.
گلمراد سعدالله در دو سال فعالیتش داوری موفق گردید. بازی های لیگ اولی فوتبال تاجیکستان را داوری می کند. این داوری 27 ساله فیفا به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا داخل شد.
دولت مالزی برای سپریدن امتحان هایی که برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون و خوشبختانه در سال اول که از مرتبه یکم همه مرحله ها رو با سربلندی گذشتند.
تا به این سطح داوری رسیدن او در برابر کسبش شغل دیگری هم داشت، تعمیرگری کندیسیونر بود.
و برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبر گزارشی از این بیشتر را پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شما عزیزان است. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیز فردا صبح برای شما نوید وام دادی با تازه ترین تعاملات پیشنهاد میشود. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالله اشروف هستم و تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم میکنم. پارلمان ارمنستان بار دوم نخست وزیر کشور را انتخاب نکرد، گفت روز یکم بخش ارمنی رادیو آزادی. بر اساس کنستیتوسی ارمنستان پارلمان پراکنده می شود و در ماه دکبر انتخابات پیش از مهلت دعوت خواهد شد. این یک تقاضای نخست وزیر سابق نیکول پاشینیان بوده است. آوازدهی دوباره برای انتخاب نخست وزیر کشور 1 نوامبر برگزار شد و تنها نامزد در این آوازدهی پاشینیان بود که هیچ یک دپوتات از نامزدی او جانبداری نکرد. هیچ نفری هم مخالف نبرآمد و تنها 13 نفر از آوازدهی خودداری کردند. حزب اکثریت جمهوری خواه گفت که به جانبداری پاشینیان آواز نمیدهد. 16 اکتبر پاشینیان به استعفا رفت و گفت که چنین اقدام به خاطر دعوت انتخابات زودرس انجام میشود، در حالی که در پارلمان اکثریت را مخالفان او از حزب جمهوری خواه سر سارکسیان تشکیل میدهند. اعتراضگران در پاکستان برای روز دوم است که راه ها را در شهرهای کلان بستند. این اعتراض ها از سوی احزاب دینی و بخشی دیگری بزرگ از جامعه پاکستان در مخالفت به تصمیم دادگاه عالی آن کشور برای آزادی یک زن مسیحی راه‌اندازی شده است. آسیا بی بی، مادر 5 فرزند، در سال 2015 به اتهام توهین به مقدسات اسلام از سوی دادگاه به قتل محکوم شده بود. این حکم دادگاه پاکستان آن زمان به انتقادها از سوی کشورهای غربی روبرو شد. دادگاه عالی پاکستان روز سه‌شنبه 30 اکتبر حکم اعدام آسیا بی بی را لغو کرد و دستور داد تا او از زندان رها شود. وکیل دفاع این خانم مسیحی گفته است که او به زودی پاکستان را ترک خواهد کرد و در فرانسه یا اسپانیا درخواست پناهندگی خواهد داد. عمران خان نخست وزیر پاکستان از اعتراضگران خواسته است تا شاهراه را نبندند و حکومت را زیر فشار قرار ندهند. عمران خان گفت:
امروز می خواهم به ملتم بگویم که به اعتراضگران گوش ندهید، به آنهایی که شما را تحریک می دهند. این خدمت به دین اسلام نیست، این تخریب کشور و عملکرد دشمنان کشور است. آنها آدم ها را برای کشتار دادرس ها و نیروها را به شورش علیه رهبر ارتش تحریک می دهند.
که ججز کو قتل کرد و فوج می بغاوت ہو جائے.
گروه اسلامی تحریک لبیک پاکستان که اعتراض ها را رهبری می کند، رئیس دادگاه عالی پاکستان را مورد انتقادی شدید قرار داد و گفته است که باید در بدل این حکمش به قتل برسد. یک اوتوماشین سفارت روسیه در تاجیکستان در شهر دوشنبه به صدمه دچار شده است. مقامات امور داخله میگویند حادثه به صدمه دچار شدن اوتوماشین سفارت روسیه در شهر دوشنبه نیمه شب 31 اکتبر ساعت 12:30 دقیقه رخ داد. به قول منبع در این ساعت راننده اوتوماشین تمغه هوندای توکسون با رقم دیپلماتی هنگام حرکت توسط خیابان اسماعیل سامانی پایتخت در سیراهای کوچه شیرازی سامانی در روبروی مرکز سودای برکت از عهده اداره کردن واسطه نقلیات نبرآمده به پنجره آهنین برمیخورد. در وزارت کارهای داخلی میگویند در این حادثه راننده آسیب دیده است، اما نام راننده افشا نشده است. همچنین پنجره آهنین احاطه کننده بری حدود سیراهای مذکور، سنگ خارای روی پوش دیوار قسمت بالای راهگذر زیرزمینی و دیگر قسمت‌های گذرگاه کارناشویم گردیده است، افزود منبع. مقامات میگویند حادثه مذکور مورد تحقیق قرار دارد. مسئولان سفارت روسیه در تاجیکستان تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. مقامات قرقیزستان میگویند یک مرد را دستگیر کردند که به گروه تروریستی در سوریه $100,000 کمک مالی فرستاده است. کمیته امنیت ملی قرقیزستان روز 31 اکتبر با نشر یک بیانیه مطبوعاتی گفت یک مرد 28 ساله با استفاده از نام کسی دیگری پول را به نام اعضای گروه افراطی و تروریستی میفرستاده است. نام خود متهم به جنایت را آشکار نکردند. به گفته کمیته امنیت ملی بازداشت روز 14 اکتبر صورت گرفت و آن مرد را به حمایت مالی تروریسم، برانگیختن دعوتو دینی و مذهبی و ساختکاری سنت ها متهم میکنند. مقامات قرقیزستان میگویند از زمان پیدا شدن گروهی به نام دولت اسلامی در عراق و سوریه 500 شهروند کشور به این دو کشوری خاور میانه رفته و به صف این سازمانی تروریستی پیوسته است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org، یک کلیک تا آزادی، آزادی.org.
ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه گفت در شناسنامه هر یک شهروند تاجیکستان باید به زبان روسی اشاره شود که از کشور دوستی نزدیکترین روسیه است. من با رادیو صفه تفصیلاتی بیشتر دارم. این سیاستمدار ملتگرای روس که قبلا با بیانیه‌هایش بر ضد مهاجران تاجیک خشم مقامات تاجیکستان را برانگیخته است، در دوشنبه به حمایت از آنها صدا بلند کرد. او روز 1 نوامبر در صحبت به خبرنگاران گفت: ما تلاش داریم تا قانونی را در مورد مقام خاص ساکنان تاجیکستان هنگام حضورشان در روسیه قبول کنیم.
ما می‌خواهیم تلاش کنیم تا قانونی را در مورد مقام خاص ساکنان تاجیکستان هنگام حضورشان در روسیه قبول کنیم. ما می‌خواهیم حتی زمیمه در شناسنامه‌های ملی شما با زبان روسی اضافه کنیم که پلیس هنگامی تفتیش ببیند که معلومات شخص با زبان روسی است.
او باور دارد با چنین سند منبر هیچ شهروند تاجیکستان و به خصوص مهاجران کاری با ماموران پلیس روسیه مشکل نخواهند داشت. با قول ژیرینوفسکی زمیمه با زبان روسی در شناسنامه شهروندان تاجیکستان برابر با شناسنامه شهروندان بلاروس شریک اساسی روسیه خواهد بود. رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه افزود با زودی این پیشنهاد از طرف نمایندگان حزب او به دومای دولتی روسیه ارائه می شود. ولادیمیر ژیرینوفسکی در ادامه صحبت گفت: تاجیکستان نیروی کاری زیاد و کانهای معدن و روسیه پولی زیاد دارد. ما باید این دو امکانیت را به هم پیوندیم و برای رشد تاجیکستان و منطقه استفاده کنیم. رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه اینچنین خبر داد که حزبش تصمیم گرفته است در دوشنبه برای آماده کردن مهاجران کاری یک مکتب میانه مخصوص بسازند.
حتما در اینجا مکتب میانه از حزب لیبرال دموکرات روسیه میکشاییم. مرکز ذخیره‌ای برای آماده کردن مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان برای کار در روسیه و کتاب ها میفرستیم. ما امکانیت داریم. ما خودمان میخریم. شما کتاب خانه را نشان دهید یا به نشانه پارلمانتان میفرستیم.
در این مکتب جوانان تاجیک هم زبان روسی میآموزند و هم اختصاص و سپس میتوانند در هر کشوری که مقبولشان باشد کار کنند، میگوید ژیرینوفسکی. او در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که هنوز در فکر تأسیس حوزه فدرالی آسیای میانه با پایتختش در شهر الماتو هست یا نه، گفت تأسیس چنین ساختاری ناگزیر است، ولی شامل شوی کشورهای آسیای مرکزی به این واحد اختیاری می شود. ما مطمئنیم که در کنار چین و اتحادیه اروپا روسیه باید ساختاری تأسیس بدهد که تواند با آنها رقابت داشته باشد. وعده‌های بالاخانه‌دار ولادیمیر ژیرینوفسکی پس از آن صدا می‌دهد که در روز نخستین سفرش به تاجیکستان او را با شکوه و شهامت استقبال گرفتند. او در گذشته برعکس بیانیه‌های امروزه‌اش گفته است که مهاجران را نباید به روسیه راه بدهند، چون آنها فقط جنایت و بدبختی می‌آورند. رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه بارها خواستار جاری کردن ویزا با تاجیکستان شده، همچنین تاکید کرده است که کشورهای خردی پس از شوروی باید دوباره به هیئت روسیه برگردانیده شوند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
یارم نکن، کار بر سری کارم نکن، یا
سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی گزارش نوی خود درباره محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌ها را نشر کرد. مؤلفان گزارش گفتند تلاش‌ها برای سوء استفاده از اطلاع در شبکه‌های اجتماعی از سوی حکومت‌ها در جهان بیشتر شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. گزارش سازمان فریدم هاوس روز 1 نوامبر تحت عنوان سوء استفاده از سامانه‌های اجتماعی با منظور خلل‌دار ساختن روند‌های دموکراتیک نشر شد. در این گزارش وضع دسترسی به اینترنت در 65 کشور جهان تحلیل شده است. در گزارش کشورهای جهان از روی محدودیت دسترسی به اینترنت به 3 گروه آزاد، قسمان آزاد و غیر آزاد جدا شدند. کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، آفریقای جنوبی همچون کشورهای آزاد از روی دسترسی به اینترنت معرفی شدند. از قاره آسیا تنها ژاپن و فیلیپین در این قطار هستند. در گزارش سازمان فریدم هاوس گفته می شود که سال 2017 حکومت ها در جهان تلاش هایشان را برای سوء استفاده از اطلاع در سامانه های اجتماعی بیشتر کردند. اسم تاجیکستان این بار در گزارش خانه آزادی ذکر نشده است، چون به گفته رابرت روبی سخنگوی خانه آزادی 65 کشور از روی متدولوژی تحقیق آزادی های اینترنت برای ارزیابی انتخاب شدند و تاجیکستان این بار مورد تحقیق قرار نگرفت. اما رابرت روبی میگوید نبودن اسم تاجیکستان در این گزارش به معنای آن نیست که کشور از مشکلات مربوط به دسترسی به اینترنت عاری است. در تاجیکستان هم سالهای اخیر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های خبری بارها محدود شده است، هرچند بر اساس قانونگذاری کشور بستن سامانه ها تنها با قرار دادگاه عملی می شود، اما بسیار وقت این مقررات رعایت نمی شود. سامانه خبرگزاری از پلیس از جمله آنهاست. در 5 سال اخیر چندین مراتبه دسترسی به سامانه این خبرگزاری محدود شده است. مشکلی که به قبل مسئولین خبرگزاری شماره خوانندگان و همین طور درآمد آنها را کاهش می دهد. امید باباخانوف مؤسس و رهبر میدیا هولدینگ از پلیس میگوید محدود کردن دسترسی به همه گونه سامانه ها باید در دایره قانون صورت گیرد، نه با خواهش کسی. مؤسس خبرگزاری میگوید محدود کردن دسترسی به سامانه از پلیس آنها را وادار میکند که راه های دیگری رسانیدن اطلاع به خوانندگان را جستجو کنند. شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها به گفته امید باباخانوف از قبل این راه ها میباشد. مقامات تاجیک تا این وقت محدودیت دسترسی به سامانه و شبکه‌های اجتماعی را بیشتر به مشکل فنی ربط می‌دهند، اما اشاره‌های هم از سوی مقامات صدا دادند که این کار بعضاً برای تامین امنیت ضرور است. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی می‌گوید به خاطر تامین امنیت بعضاً ناگزیر است که دسترسی به اینترنت محدود کرده شود.
مقامات درست تاکید می‌کنند، در حقیقت به خاطر امنیت همه کار کردن ممکن، چون امنیت همه وقت در جای اول است و این امنیت برای تمام شهروند است. یعنی اگر ضرور باشد روا باشد دوستانی گپ است.
اما سازمان ها و کشورهای خارجی که از آزادی بیان و معیارهای دموکراتیک حمایت می کنند بارها از این ادعای مقامات تاجیک انتقاد کردند. از جمله هفته گذشته اتحادیه اروپا از تاجیکستان خواست از بستن سامانه های خبری و شبکه های اجتماعی دست کشد. محدودیت دسترسی به سامانه های خبری و شبکه های اجتماعی در تاجیکستان عادتا پس از یگان رخداد در کشور صورت می گیرد. از جمله در وقت عملیات علیه گروه حاج حلیم، نشر نوار گلمراد حلیموف سابق فرمانده آمان دسترسی به سامانه های خبری محدود شده بود. تحلیلگران میگویند وضع در این سمت بدتر می شود. نورالدین قرشبایف رهبر انجمن ملی رسانه های مستقل میگوید مشکل اصلی در آن است که محدود کنی ها بیرون از دایره قانون و چهارچوبه صورت می گیرد.
باید یک مشخصات مقررات در دایره قانون قبول گردد که برای هم استفاده برندگان اینترنت و هم برای فراهم آوردن سازمان هایی که به فراهم آوردن اینترنت مشغول هستند و هم برای مقامات قابل قبول باشد.
در سالهای اخیر چندین مراتبه دسترسی به سامانه های از پلوس و رادیوی آزادی همچنین شبکه های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب محدود شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادستان استانبول روز چهارشنبه 31 اکتبر به طور رسمی اعلام کرد که جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد حکومت ریاض پس از وارد شدن به کنسولگری عربستان سعودی در این شهر طبق یک نقشه از قبل تحریزی شده کشته شد و سپس جسدش قطعه قطعه و از این محل بیرون برده شد. تفصیلات این موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما میکنم. عرفان فیدان دادستان استانبول در بیانیه‌ای که دو روز پس از ملاقاتش با دادستان کل عربستان سعودی صادر کرد گفته است که با وجود تلاش ها و نیتی نیک ما برای کشف حقیقت ملاقات های برگزار شده با سعود المجیب نتیجه نظررسی نداده است. این بیانیه نخستین تایید رسمی ترکیه در مورد قتل و پاره پاره کردن جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی است. با این حال انقره هیچ سند و یا نوارهای صوتی و یا ویدئویی که گفته می شود از این حادثه در اختیار دارد منتشر نکرده است. ترکیه همزمان خواهان استرداد 18 متهمی است که عربستان سعودی می گوید در رابطه با قتل خاشقچی دستگیر کرده است. حکومت عربستان سعودی با تسلیم این افراد به ترکیه مخالفت کرده است. قتل جمال خاشقچی که روز 2 اکتبر رخ داد با بحران بین المللی برای عربستان سعودی تبدیل شد. ریاض متهم است که قصد دارد تا حقیقت ها درباره این پرونده را روپوش کند. عربستان سعودی گفته است که این عملیات کار افراد خود سر بود و مقامی این کشور با ویژه محمد بن سلمان ولی عهد این کشور نقشه در آن نداشته است. دوستان خاشقچی و شماره از اعضای کنگرس امریکا و بسیاری از تحلیلگران در رسانه ها طراحی این قتل را ولی عهد محمد بن سلمان میگویند. عربستان سعودی تا 2 هفته پیش نسبت به سرنوشت خاشقچی ابراز بی‌خبری میکرد. سپس روایت خود را تغییر داد و گفت که وی در یک درگیری با مشت در داخل کنسولگری کشته شده است و سپس گفت است که قتل وی بر اساس برنامه ریزی قبلی بوده است. مقام های عربستان سعودی تا هنوز نگفتند که با جسد خاشقچی چی کردند و آن در کجاست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از مقام های عربستان سعودی خواسته است که هویت افراد محلی که با این گروه ترور عربستان سعودی همکاری داشتند و همچنین محل جسد این روزنامه نگار را مشخص کنند. سعودی ها قبلا گفته بودند که جسد را با یک شخص محلی سپردند. خاشقچی روز 2 اکتبر بعد از وارد شدنش به کنسولگری سعودی در استانبول ناپدید شد. او میخواست در اینجا سندهای ضروری برای آمادگی به ازدواجش دریافت کند. رسانه های بین المللی همان زمان را از قول مقام های ترکیه خبر دادند که آقای خاشقچی در داخل کنسولگری شکنجه و سپس کشته و جسدش پاره پاره کرده شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف
با ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جاویدانه.
بابا جان شیرینزاده کاتب پیشین دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان و پسر گنرال رجب علی شیرینوف با جرم قتل بی‌رحمانه همسر سابقش ماهره یتیموف 18 سال از آزادی محروم شد. من میرزا نبی خالق‌زاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دادگاه شهر دوشنبه روز 1 نوامبر گفت که بابا جان شیرینزاده دوره ادای جزا را در زندان نظام سنگین پسی سر خواهد کرد. مهری شیرین و خواهر بابا جان شیرینزاده روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن تلاش خواهند کرد. وی در صحبت حضوری برای رادیو آزادی گفت بابا جان همسرش را برقصانه نکشته است. ماهره به پای خودش به منزل آنها آمد. اگر بابا جان قصد کشتاری او را می داشت نه در منزل زیست بلکه در هر گوشه شهر می توانست این کار را کند. هفته گذشته عیبدار کننده دولتی برای بابا جان شیرینزاده 20 سال محرومیت از آزادی را طلب کرده بود. امروز در دادگاه از جانب بابا جان شیرینزاده خواهران و برادران و دیگر نزدیکانش شرکت داشتند و از طرف ماهره تنها پدرش اهل دین یتیموف همچون جبردیده حضور داشت. اهل دین یتیموف بعد اعلان حکم دادگاه گفت که هیچ شکایتی ندارد و مرافعه ها بر اساس قانون صورت گرفتند و جنایتکار جزای سزاوار گرفت. و این میگوید
به روزی من قانون عملی شد. فرزند یکی از غلام مکامو و عیبی کرگی و گناه کرگیش در نزد قانون جواب گفت بسنده است. یک عمره باشه یا 25 باشه. قانون عمل کرد.
کشتار ماهره یتیموف و بیگاه 6 ایون همین سال در خانه بابا جان شیرینزاده رخ داد. تفتیشات با تکیه به نوار دوربین های نظارتی گفته بود که بابا جان شیرینزاده همسر پیشینش را با 13 ضربه کارت در پیش چشم 2 کودک نابالغ کشته است. ماهره یتیموه و باباجان شیرینزاده در دانشگاه هم سبق بودن و بعدی ختم آن در سال 2007 ازدواج کردند، ولی والدان دختر میگویند که زندگیشان از اول خوب نبود. ماهره یتیموه سال 2016 از باباجان شیرینزاده جدا شده است و بر اساس قرار دادگاه باید 3 فرزند او در خانه مادر زندگی میکردند. اما باباجان شیرینزاده 2 فرزند کلان پسرهای 8 و 10 سالش را به خانه خود بردن نگذاشته است که مادر خود را ببینند و این مسئله همیشه مایه بحث دو طرف بوده است. باباجان شیرینزاده پسری رجب علی شیرینوف سابق معاون رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان است. ژنرال شیرینوف سال 2015 از این مقام برکنار شده بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
رحمایل زبیروف 10 سال بوس تمرین وزنبرداری میکند. مثل هر ورزشگری دیگر، ارزو و تلاش اصلی رحمایل هم شرکت در مسابقات قهرمانی جهان اوید با وزنبرداری است. امسال هم نتوانست به این ارزویش دست یابد و همراه با همتایان دیگرش در تاجیکستان تنها از طریق تلویزیون میتواند رقابت های قهرمانی جهان را تماشا کند. این مسابقات امروز 1 نوامبر در پایتخت ترکمنستان شروع شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنیاز روحلوی را میکنم. در شب روزی که 800 وزنبردار از 100 کشور دنیا برای سبخت در ترکمنستان جمع آمدند، رحمایل و وزنبرداران دیگر در تاجیکستان تازه صاحب تولر و تجهیزات ورزشی برای تمرین شدند.
سبب اشتراک نکردن ما فدراسیون ورزشی وزنبرداری نامه ورزشکاران را مسابقات پیشنهاد کند، البته که پیشنهاد نکردن. تجهیزات های مشقی وزنبرداری وجود نداشتن.
مسابقات قهرمانی جهان اوید به وزنبرداری از روی 10 وزن در اشقابات برگزار میگردد که همزمان غالبانی این مسابقات برای راه یافتن به بازی های المپی توکیو 2020 امکان پیدا میکنند. وزنبرداران تاجیک میگویند قبلا برای آمادگی به این مسابقات از رهبریت فدراسیون وزنبرداری تاجیکستان دستور نگرفتند. این ورزشگران میگویند تا 1 ماه پیش برای آمادگی به این سبقت یگون شرایط نداشتند و حالا با کمک یک صاحبکار در تالار نو تمرین ها را شروع کردند. با بخون سنگوف سرمربی تیم منتخب وزنبرداری تاجیکستان گفت مشکل نبود شرایط خوبی ورزشی باعث شد که وزنبرداران تاجیک در چمپیونات جهان در اشقابادی ترکمنستان شرکت نکنند. وی گفت برای اشتراک ورزشگران تاجیک در این سبقت جهانی جمعومت های تعلیمی و تمرینی مهم بود نگذشتند. بابخون سنگوف افزود در حال فراهم شدن شرایط امکان شرکت حداقل 2 ورزشگر تاجیک در این چمپیونات وجود داشت.
قریب 1 ماه شد که ما تالار نو صاحب تالار نو شدیم. شرایط خوبتر شد با برای مشقی. وزنه‌های بهترین دنیایی را اینجا آوردند. شش ماه پیش رئیس فدراسیون چند وزنه‌ای که ما داشتیم همش از سه تالار وزنی جمع کرده گرفت. سوابق باشه خودش میدونه. ما به وزنه موندیم، به اشتنگ موندیم. صاحب کار حمید مخاکف با ما همین وزنه‌ها را تامین کرد.
در حالی که ورزشگران و مربیان ها از نبود شرایط نگرانی میکند، شریف دولتوف رهبر فدراسیون وزنبرداری تاجیکستان میگوید ورزشگران تاجیک برای شرکت در این گونه سبقت های جهانی آماده نیستند. او در یک صحبت کوتاه تلفنی به رادیو آزادی گفت در حالت شرکت هم آنها نمیتوانند از اینه 20 پایان فرایند. در حالی که مسئولین با بهانه نداشتن دستاورد و آماده نبودن وزنبرداران تاجیک تلاش فرستادن آنها به سبقت جهانی را نکردند، خود ورزشگران میگویند که یک عامل رشد آنها همچون ورزشگر شرکت در رقابت ها مخصوصا خارج از کشور است. به گفته دانشجوی سال دوم دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان عبدالحکیم هدایتوف، چنین مسابقات جهانی میتواند برای حرفه ای آماده شدن ورزشگر باعث شود. عبدالحکیم میگوید
مهم اشتراک کردن ورزشگر در مسابقه ها می باشد که ما باید در مسابقه ها اشتراک کنیم. چشم ورزشگر در مسابقه ها مثلا گشوده می شود.
در تاجیکستان نمود المپی ورزش هنوز معروف نیست و تا چند سال اخیر جوانان بیشتر به نمودهای پاور لیفتینگ یا سه حربه قدرتی و بدنسازی شغل دارند. طوری ما با تالارهای نمودهای مذکوری ورزش در شهر دوشنبه آشنا شدیم، آنها از عادی ترین شرایط برخوردار نیستند و چهره های شناخته ندارند. اما مسئولان تالارهای وزنبرداری میگویند برای رشد این رشته ها به سرمایه گذاری جدی نیازمند هستند. گفته می شود در زمان شوروی وزنبرداری در تاجیکستان خیلی رشد کرده، ورزشگران کشور در این نمود المپی ورزش به دستاوردهای نظر است موفق شده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزیر سلامتی حسین عبدالصمدف متهمی اصلی در قتل سیاحان خارجی در بازداشتگاه بد شده است. خودی او روز 1 نوامبر گفته است سلامتیش بد است و نمیتواند در مرافعه شرکت کند. بررسی پرونده حسین عبدالصمدف و 14 نفر دیگر روز 23 اکتبر از سوی دادگاه عالی تاجیکستان شروع شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. یک اشتراکدار مرافعه گمانبران قتل سیاحان با شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت قرار بود امروز 1 نوامبر بررسی پرونده ادامه کند، اما به قول منبع بعد از شروع مرافعه حسین عبدالصمدف متهمی اصلی به دادرس گفت که امکان اشتراک کردن را ندارد. مقامات تاجیکستان حسین عبدالصمدف ساکن 33 ساله شهر دوشنبه را رهبری گروه می‌دانند که روز 29 ایول در حدود ناحیه دنگره ولایت ختلان جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده بعداً با کرد و تبر به آنها ضربه زدند. از میان گروه 5 نفره تنها عبدالصمدف زنده بازداشت شده، باقی 4 اعضای گروه حملوران در جریان بازداشت کشته شدند. اشتراکداران مرافعه میگویند عبدالصمدف در مرافعه آرام می‌شیند و تنها بعد سوال از او سخن می‌کند. اطلاعی اظهار پشیمانی نکردنی حسین عبدالصمدف را در دادگاه هم دادرس و هم اشتراکداران مرافعه تصدیق کرده بودند، اما نزدیکان او به این چیز با شبهه نگاه میکنند. گلچهره شادمان و مادری حسین عبدالصمدف 2 روز قبل به رادیوی آزادی گفته بود به حرفهای پسرش در مرافعه دادگاهی که گفته است از کاری کردهش پشیمان است شبهه دارد. میگوید
یرا در همه جاهایی که عمل دستگیرش کردن در اونجا گفت بود وقتی که میپرسیدیم از که خیلی پشیمون هستی هم میتونیم یه خیانت به مادری خدمت کرده هم میگفت که میگر این همه کرد میگفت که ها پشیمونم نیکی کارشتگی شیده ممکنه بچه مرده ها گفته باشن که اولا تقیر میکنیم اگر در این خطم در خطم ایمون صادق نمیمونی نیکی بگیر گفته نمیتونم گناه وارا هم نمیگیم نشگی چون قدیگ نواشون.
خانم شادمانو هم میگوید با سبب بیماری در مرافعه های دادگاهی پسرش باره هم اشتراک نکرده است، اما باور دارد که همه کار طبق قانون پیش می رود. مرافعه گمانبران قتل سیاحان در بنای بازداشتگاه موقتی یا سیزای رقمی 1 دوشنبه می گذرد. هرچند مرافعه باز است، اما با آن تنها وکیلان دفاع و شاهدان راه داده شدند. اشتراکداران مرافعه می گویند دادگاه فعلا به پرسش شاهدان شروع کرده است. طبق اطلاع دریافتی در دادگاه بیش از 20 نفر شاهدی می دهند. نامناسبی آنها به خاطر تامین امنیتشان آشکار کرده نمی شود. اما یک شرکتدار مرافعه به رادیو آزادی گفت شاهدان آنهایی هستند که در روز حمله به سیاحان در ناحیه دنگره از آنجا می گذشتند. هم صحبت ما می گوید آنها در دادگاه اساسا درباره چگونه رخ دادن حادثه و عملی گروه حملگران صحبت می کنند. شاهدان در دادگاه از جمله گفتند که چگونه حسین عبدالصمدف با 4 همراهش به سیاحان حمله کرده از آنجا فرار نمودند. مقامات دادگاهی عالی میگویند فعلا در کرسی عیبداری 15 نفر نشستند که از آنها یک نفرشون زن میباشد. حسین عبدالصمدف سرکرده این گروه از روی 9 اتهام در دادگاه پاسخ میگوید. عبدالصمدف از جمله با تشکیل اتحاد جنایتی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی، جلب شهروندان به عملیات مسلحانه دیگر دولت‌ها گمان برداشته می‌شود. به اطلاع دادگاهی عالی در بین این گروه 2 نفری آنها، کرامت الله غنیف و بهروز صفایف، برای اشتراک در اتحادیه جنایتی و افرادگرایی متهم هستند. باقی 12 نفری دیگر برای خبر ندادن و یا پنهان داشتن جنایت به جوابگری کشیده شده‌اند. حمله روز 29 ایول امسال در منطقه سیبستان دنگره رخ داد. در پی آن 4 سیاح خارجی، شهروندان آمریکا، اوستین جی و گیوکگان لاورن آنه مونوز، شهروند نیدرلندیا واکر رنه ویلم و شهروند شویتسریا خمل مارکوس کشته شدند. 2 نفر دیگر شهروندان شویتسریا دیمند ماری کلر و پست ماکیم ایریس آسیب دیدند. مسئولیت حمله به سیاحان را هرچند گروه تندروی دولت اسلامی به عهده گرفته است، اما انگشت اتهام مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوعی نهضت اسلامی بلند گردید، اما این حزب دست داشتن خود در این حمله را رد کرده است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گراند سلیم که 29 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابودابی به پایان رسید ناکام شدند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه بین المللی 346 ورزشگر از 62 کشور 5 قطعه عالم اشتراک کردند. به هیئت دسته منتخب جودوی تاجیکستان 6 ورزشگر شامل بود که در سبقه مردان شرکت ورزیدند. میرزا جمیل رمضانوف در وزن 73 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن 81 کیلو یک پیروزی به دست آوردند. ولی چهار گوشتگیری دیگری تاجیک رحمت الله بیگ فرهادوف در وزن 73 کیلو، کامران شاه استوپریان در وزن 90 کیلو، سید جلال سعیدوف در وزن 100 کیلو و خورشید مجیدوف در وزن بیش از 100 کیلو در اولین رقابت های خود شکست خوردند. محمد شریف سلیمانوف مربی ورزیده تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی درباره علت ناکامی گوشتگیران تاجیک در این مسابقه بین المللی چنین گفت:
در طول چند سالها من دیده استودم که دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید با جودو پراکنده هستند، یک قسمش در یک تالار و یک قسمش در دیگر تالار، ولی جمع یک جای تمرین نمی کردند. برای با موفقیت برآمد کردن ورزشگر عامل های اساسیش این است که حتما مبلغ لازم و در مسابقه های بین المللی کمش 10-15 بار شرکت ورزند، بعدا شرایط مشق ورزشگر چه از جهت پوشاک غذا لازم است.
همکنون پهلوانان تاجیک ماه نویبر امسال باز در دو مسابقه گرانپری جودو در شهر تاشکنت ازبکستان و در شهر هاگوی هلند شرکت می‌ورزند. چهار دسته منتخب قطر، کره جنوبی، ژاپن و عربستان سعودی که به نیم فینال قهرمانی فوتبال آسیا میان بازیگران تا 19 ساله برآمدند، به مسابقه قهرمانی جهان 2019 راحت گرفتند. در چهاریک فینال مسابقه قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 19 ساله، دسته ژاپن تیم اندونزیا را با حساب 2-0 مغلوب کرد. در بازی دیگری چهاریک نهایی منتخب قطر دسته تایلند را با حساب 7-3 شکست داد. تیم کره جنوبی در چهاریک فینال بر دسته منتخب جوانان تاجیکستان با حساب 1-0 پیروز شد. در بازی آخرین چهاریک نهایی شب 29 اکتبر منتخب جوانان عربستان سعودی تیم استرالیا را با حساب 3-1 مغلوب ساخت. به این ترتیب در دور نیمه نهایی که روز پنجشنبه 1 نوامبر دایر می‌گردد، قطر با کره جنوبی و ژاپن با عربستان سعودی روبرو می‌شوند. ولی فوتبال بازان جوانی تاجیک زیر رهبری سرمربی مبین ارگاشف از حق شرکت در دور نیمه نهایی محروم شدند. مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله در اندونزیا 4 نوامبر به پایان می رسد. دسته های منتخب قطر، کره جنوبی، ژاپن و عربستان سعودی که به نیم فینال قهرمانی آسیا راه یافتند، به مسابقه قهرمانی جهان 2019 راحت گرفتند. مسابقه قهرمانی جهان میان بازیگران تا 20 ساله ماه می سال آینده در لهستان برگزار می شود. از 4 تا 13 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه بازی های تابستانه المپی توکیو 2020 در گروه A دایر می‌گردد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این مسابقه دسته های منتخب زنانه تاجیکستان، فیلیپین، تایبی چین، سنگاپور و مغولستان شرکت می‌ورزند. در مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه المپیاده توکیو 2020 همگی 16 دسته در 4 گروه رقابت می کند. به گروه B ایران، هنگ کنگ و لبنان، به گروه C میانمار، هندوستان، نیپال و بنگلادش، به گروه D اردن، اندونزیا، فلسطین و مالدیو داخلند. بعد نتیجه گیری مرحله اول غالبان و دسته هایی که در گروه ها جای های دویم را اشغال می کنند، اینچنین دو دسته جای های سیومی گروه ها از روی نتیجه های خوبتر عموماً 10 دسته به مرحله دویوم را خط میگیرند و به دسته های ازبکستان و ویتنام میپیوندند. مرحله دویوم انتخابی مسابقات فوتبال زنانه بازی های المپی توکیو 2020 با اشتراک 12 دسته در 3 گروه از 1 تا 9 اپریل سال آینده دایر میگردد. لیگ فوتبال تاجیکستان روزهای برگزاری 3 دوری باقی مانده مسابقات قهرمانی تاجیکستان را میان دسته های لیگ عالی معلوم کرد. به اطلاع این منبع بازی های دوری 19 3 نوامبر، بازی های دوری 20 7 نوامبر و بازی های دوری 21 11 نوامبر برپا می گردند. دسته استقلال دوشنبه بعدی پیروزی در دوری 18 بر رقیب اصلیش تیم خوجند شهری خوجند با حساب 1-0 در جدول مسابقات لیگ عالی پیش صفی یگانه گردید. به این ترتیب مبارزه برای مدال های طلا میان این دو دسته پیش صف استقلال و خوجند در 3 دوری باقی مانده پرشدت می گردد. استقلال در دوری 19 3 نوامبر در مهمانی با تیم پنشیر ناحیه جلال الدین بلخی و خوجند در این روز در میدان خود با تیم CSKA پامیر دوشنبه روبرو می شوند. برای گرفتن مدال های برنجی دسته نوی لیگ عالی کوکتاش ناحیه رودکی که با 3 امتیاز در زینه 3 جایگیر شده است شانسی خیلی خوب دارد. با کوکتاش در 2 بازی باقی مانده 7 نوامبر در میدان خود با تیم ریگر تدزی ترسونزاده و 11 نوامبر در مهمانی با خوجند 2 امتیاز به دست آوردن کافی است. علی جان توردی نظرف سرمربی دسته کوکتاش در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم چمپیونات خیلی خوب رفتیست است. تجربه گرفتیستیم هر یک بازی ده. حرکت کردیستیم که در خانه مخلصمون شاد کنیم با بازی خوب. هر یک بازی ده نه کم از 4-5 هزار مخلص داریم. حرکت کردیستیم که هر یک بازی خرسند کنیم، مخلص گم نکنیم.
دسته های خطلانی باختر، پنچری ناحیه جلال الدین بلخی و برقچی حصار که در زینه های پایانی جدول مسابقات لیگ عالی جایگیر شدند برای در لیگ عالی ماندن تلاش دارند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. گلمراد سعدالله داور فیفا از تاجیکستان با روی خط داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل شد. همکنون این داور جوان تاجیک حقوق پیدا کرده است که در مسابقات بین المللی به حیث سرداور ایفای وظیفه نماید و حالا با او در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه هم صحبت می شوم. نخست شما را تبریک می گوییم که با این روی خط شامل گشتید و بگویید که چگونه شما را انتخاب کردند و چگونه شما با این روی خط داخل شدید.
خب برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا مخصوص مرحله های امتحان ها دارد که در مدت 1 سال داور از جهت جسمانی، از جهت دانش، دانستن زبان انگلیسی امتحان میکنند. بعد از گذشتن سپردن هر یک مرحله، بعد از گذشتن به مرحله دیگر اجازت میتند، یعنی که همون 4 مرحله که پیشتر نمر کردیم به گذشتن مرحله پیشینه به بعدی اجازه داده نمیشد. پس از به اتمام رساندن که با موفقیت به اتمام رساندن هر 4 مرحله داور با طور اتوماتیکی بعد هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل میشود که با امکانیت میدهد که همچون سرداور به حیث سرداور در بازی های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا، لیگ چمپیون ها، مسابقه هایی که بین منتخب های زیر 16 ساله، زیر 19 ساله، زیر 23 و دیگر مسابقه هایی که زیر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار میگن همچون سرداور تعیینات میگیرد.
لطفاً بگویید که به حیث سرداور فعالیت شما کی شروع خواهد شد؟ من در نظر دارم مسابقات بین الملل را.
رسماً از 1 ینوار سال 2019 در کنفدراسیون فوتبال آسیا به حیث سرداور کار شروع خواهم کرد.
گلمراد بگویید که در این جاده استاد شما کی است؟
بوری اول وقتی که من اینجا اومدن همون زمان یعنی که مکتب داوران بوری اول مکتب داوران بود و با واسطه اینترنت و دیگه جو دعوت شد. من خیلی گفتم رفیقم که دعوت کرده بود من راست اینجا اومدم به نزد سرداری داوران شعبه فدراسیون فوتبال شهر دوشنبه اولانه خسرو صدیق زاد. خب من همون انکیت لازمی رو داد همون حجتایی که بود پر کردم. خب بعد از اون مرا شناس کرد با سردار داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان شعبه داوران عبدالرحیم بابایف که خود در گذشته داوری بین المللی بود داوری فیفا بود.
عموما در فوتبال موقع داور خیلی نمایان است و در نوبت خود باز داور در بسیار مواردها از جانب فوتبال بازان مربیان و حتی مخلصان در وقتی بای دادن بازی گناهکار به حساب می روند. آیا در حیات شما چنین حادثه رخ داده است که شما رو برای داوری در چمپیونات تاجیکستان در مسابقات قهرمانی کشور یا در مسابقات دیگر مخلصان یا فوتبال بازان یا مربیان تحقیر کرده باشند و خطای خود رو به گردن گرفته اید؟
خب بله البته این چنین حالات ها بودند در دوام این چندین سالی که من داوری میکنم بین دسته های لیگ اولی. خب کمبودی ها البته میشوند، ناراضیگی از جانب تیم ها حتما هستند. خب هر کمبودی که میشود ما کوشش میکنیم که نوارهای همون بازی ها رو گرفته بعد از بازی روزی بعدی در شعبه داوران یک جای با داوران و رهبریت شعبه داوران همون کمبودی که رخ داد سبب چی بود؟ از کدام سبب کمبودی شد؟ نادرست انتخاب کردن موقع یا که از همون حالت دور بودن یا چیز دیگر تحلیل کرده کوشش میکنیم که در آینده همین چیزا رخ ندهد. بله بودن از جانب مخلص همه وقت است که مخلص همه وقت میخواهد که دستهشون برد کنند. این ورزش است این که یک طرف غالب میاد یک طرف مغلوب میشد یا اینکه مساوی میشود. کاری ما همین است ما این چیزا آموخته شده که کوشش میکنیم که ما خطاگی کمتر کنیم اصلاح کنیم. به هر حال انسان هستیم خطاگی میشه از خطا گرفته نمیشه.
کسب اصلی شما چی بود؟
از همون زمانی که چیخن پیشتر خرید کردم جراحات جسمانی گرفتن. خب فوتبال برای من من شده بود. خب من همچون یعنی استایی که اون کاندیسیونر ها بگیم با اصطلاح نصب میکردیم همون چیز را تعمیر میکردیم تا این زمانی داور شدن. یعنی چند یک مدت اولی که داوری شروع کردم در یک جایگی روزی رفتم روزایی که بازی نبود یا تمرین نبود همون کارا دوام دادن میگرفتم.
تشکر. خود درباره خود مختصر معلومات میدادید؟
من خود اصلا زاده شهر حصار هستم سینی 6 سالگی و دوشنبه کوچیده اومدم تا حال در شهر دوشنبه زندگانی میکنم. اویله دار هستم صاحب دو فرزند دو پسرشه.
چند سال هستم؟
پسر کلانیم 4 سال دارد پسرچه خوردیم 1 سال است. خودم 27 سال دارم.
چی نیت دارید؟ چی مقصد دارید؟ چی آرزو دارید؟
در داوری آرزو دارم فکر میکنم هر یک داور آرزو دارد محنت کرده کوشش کرده در بجوه جام جهان چون سرداور تعیین کرد.
تشکر زیاد. با همین آرزوی نجیب ما رسیدیم به آخری صحبت. به شما برای کار موفقیت های توزه با توزه آرزمند.
تشکر زیاد.
سلامت باشید.
مهمانی برنامه ما گلمراد سعدالله داوری فیفا از تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.